أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از خیاراتی که در این قسمت مطرح است خیار تأخیر است. خیار در فقه اسلامی گاهی به صورت تأسیسی است، گاهی به صورت تأییدی و امضایی. خیارهای تأسیسی نظیر خیار مجلس، خیار حیوان که در بین مردم هم چیزی سابقه ندارد، اختصاصی داشته باشه به بیع حیوان یا در حالی که طرفین تو مجلس هستن خیار داشته باشن، اینا جزء تأسیسات شارع مقدس است. اما جریان خیار قبل، خیار رؤیه، خیار عیب، خیار شرط، اینا خیارهای تأییدی و امضایی است. مطلب دوم آن است که خیار گاهی طوری است که منقطع الآخر می کند مسئله لزوم را، گاهی منقطع الاول. خیار مجلس، خیار حیوان، اینها لزوم را منقطع الاول می کند، یعنی این معامله اول لازم نیست بعد لازم می شود. در خیار مجلس این معامله اولش لزوم ندارد بعد لازم می شود. در خیار حیوان در ظرف این 3 روز اول لزوم ندارد بعد لازم می شود. اینها منقطع الاول است و گاهی منقطع الاخر است که اول لزوم دارد بعد لازم از لزوم می افتد، نظیر همین خیار تأخیر. خیار تأخیر تا 3 روز اول معامله لازم است بعد جاهز می شود. پس خیار گاهی باعث انقطاع لزوم است از اول، گاهی باعث انقطاع لزوم است از آخر. مطلب سوم آن است که در خیار تأخیر باید صورت مسئله اول کاملا مشخص بشود، بعد اقوال مسئله معین بشود، بعد دلیل مسئله. صورت مسئله رو خیلی از بزرگان که مرحوم شیخ هم همون راه را رفته است به عنوان 4 شرط بعداً ذکر میکنند، در حالی که صورت مسئله باید اول ذکر میشه که خیار تأخیر در چه صورت حاصل است. تحریر صورت مسئله این قبل از ورود در اقوال و ادله مسئله است. پس این شروط 4 گانه‌ای که مرحوم شیخ و دیگران ذکر کردن و در بحث‌های بعد بیان کردن، این باید اول ذکر بشه، زیرا این به تحریر صورت مسئله برمیگردد که خیار تأخیر در چه فضایی محقق است. تحریر صورت مسئله به این است که کسی کالای نقد عینی را، نه ذمه، کالای عینی را از فروشنده میخرد. پس مبی باید عین باشه. 1. 2. این عینی را که از فروشنده خرید تحویل نگرفت. 3. همه ثمن یا بعضی از ثمن را پیش خود نگه داشت، یا چیزی از ثمن به فروشنده نداد، یا مقداری از ثمن را داد، همه ثمن را نداد. این شرط است. 4. شرط تأخیر تسلیم هم نشده است. یه وقت از یه کالایی رو میخرم، اون فروشنده میگوید من بعد از یک هفته تحویل میدم، یا خریدار میگوید من بعد از یک هفته از شما تحویل میگیرم. این هیچ شرط تأخیر نشده. با رعایت این شروط و قیود 4 گانه صورت مسئله محقق میشود. پس مبی باید عین باشد، نه ذمه، و قبض نشده باشد. هیچ مقداری از ثمن یا بخشی از ثمن داده نشده باشد و شرط تأخیر هم نشده باشد. این صورت. در این صورت معروف بین اصحاب رضوان الله علیه این است که فروشنده و خریدار تا 3 روز هیچ کدام حق ندارد این معامله را به هم بزنند. این معامله تا 3 روز لازم است. بعد از 3 روز معامله می شود خیاری و ذوالخیار هم فروشنده است نه خریدار. پس این معامله از طرف خریدار بالقول المطلق لازم است و از طرف فروشنده در 3 روز اول لازم است. بعد از او هم او مختار دارد، مختار خیار دارد که فسخ بکند یا امضا. این صورت مسئله، اونم قول مسئله. مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره نسبت به این قول ادعای اجماع کرده است. برخی ها شهرت محقق و امثال ذلک رو هم ضمیمه اجماع کردن و مخالفی هم بگن در مسئله نیست. این قول مسئله. ما باید در دو مقام بحث بکنیم، یکی اینکه مقتضای قاعده اولیه چیست، یکی اینکه روایات مسئله چیست. مقتضای قاعده اولیه این است که این اگر به ضرر منتهی نشود و شرط ضمنی هم برخلافش نباشد، این معامله فی الجمله صحیح باشد. حالا لزوم و عدم لزومش جداگانه باید بحث کرد. صحت این معامله در صورتی که به هیچ طرف ضرری نرسد این هست. بر فرض ضرر متوجه بشود، ضرر باعث فساد معامله نیست، باعث جواز معامله و خیاری بودن معامله است. پس این معامله میتواند صحیح باشد. اگر ما دلیلی داشتیم به این که این معامله باطل است، این تعبدی است. چون که اگر دلیلی داشتیم که این معامله بعد از 3 روز خیاری، این هم تعبدی است. اصل بطلانش برخلاف قاعده است و خیاری بودنش هم برخلاف قاعده. که حالا تو این مقام اول که بحث به قاعده است، بحث بعدی است، چون در اینجا حرف اول رو روایات میزنن. با بودن روایات خاصه نیازی نیست که ما درباره قواعد عامه به طور مستقل بحث کنیم. اگر ضرورتی بود اونجا هم اشاره میشه، ولی عمده روایات مستقل است. چند روایت است که مرحوم صاحب بصال رضوان الله علیه این رو در ابواب خیار باب نهم نقل کرد. کالی و کالی نیست و اگه نسیه نیست، این مسمن نقد است. یه فرش رو بخته اون به یک کالی به کالی نسیه است، هر دو تأخیر رو شرط میکنه. اما این سمن نقد، مسمن نقد است با این فرش، اون تا اقباز نشده. نه به ای بلا سمن که نیست، سمن مشخص است و قبض نشده. اون چی که باعث بطلان معامله است به یک کالی به کالی است که هر دو نسیه باشه، نه اینکه هر دو نقد باشد ولی در مقام وفا تسلیم نشده باشد. به کالی به کالی به حوزه عقد میخوره که هر دو نسیه است. در اینجا هر دو نقد است ولی تسلیم نشده. اگر تأخیر افتاد یا تسلیم نشد به حوزه وفا برمیگرده، نه به حوزه عقد. خب پس این با عقد و بحسب قاعده صحیح است. اگر ضرری پیش آمد که برابر اون ضرر لزوم مرتفع میشه، نه اصل صحت. روایات مسئله رو مرحوم صاحب وسائل رضوان داره در جلد 18 طبع مؤسسه آلالبیت علیه السلام صفحه 21 باب 9 از ابواب خیار ذکر فرمود. این باب 6 روایت دارد که بعضی از این روایات معارض این 4 روایت، یعنی که معمولا در کتاب‌های فقهی به این روایات 4گانه برای خیار تأخیر استدلال شده. روایت اول را محمدین سراس نقل کردند، مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیهم نقل کردند، از جرار نقل کردند، روایتش هم معتبر است. روایت اول محمد بن علی بن الحسین مرحوم صدوق به اسناده عن جمیل عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام از وجود باکر امام باقر قال قلت له، زراره به عرض امام باقر علیه السلام رسوند، عرض کرد الرجل یشتری من الرجل المتاع، یک مشتری از یک فروشنده یک کالایی رو میخرد. این نقد است که عین است و در ذمه نیست، نظیر بیع سلف نیست. ثم یدعه عنده، میگه آقا این فرشی که من فروختید خدمت شما باشه تا من برم و برگردم بعدا میام. ثم یدعه عنده، این فرش رو پیش همین فروشنده گذاشت، نه اینکه قبض کرد و تحویل او داد که او بشه امین. نگرفت، نه اینکه گرفت و او داد، چون اگر گرفته باشد و پیش او گذاشته باشد و این تلف شده باشد، این میشه تلف بعد القبض که بایع ضامن نیست و ید بایع هم ید امانیست که ید زمان نیست. بایع نه زمان معاوضه دارد نه زمانیت. اگر نگرفته باشد کما هو المفروض، این مبی تلف شده باشد بر اساس قاعده کل مبی این تلف قبل قبضی فهو من مال بایعی، خسارتش به عهده بایع است. و بزرگانی هم که میگن اینجا خیار هست، میگن برای اینکه اگر بیش از این طول بکشد این متضرر میشود، برای اینکه قاعده تلف قبل القبض دامنگیر او میشود، اگر خسارتی باشد او باید متضرر بشود، پس بنابراین حق پس دادن داره، پس به هم زدن معامله داره. خب نه خیر، نه اینکه اگر، چون غالب تحریر صورت مسئله در فقها همین است که میگن اگر فروشنده خیار نداشته باشد، چون تلف قبل القبض است خسارت به عهده اوست، معلومش این قبض نشده دیگه. روایت دیگر هم همین معنی را تایید میکنن. فیقولو حتی آتیه که به ثمنه، میگوید من این کالا رو خریدم، باشه تا من ثمنش بیارم. خب این سؤالی که زراره از محضر امام باقر سلام الله کرده است. حضور مبارک حضرت هم بود، این جا فی ما بینه و بین سلاست ایامن و الا فلا بی الله، اگر این خریدار در ظرف 3 روز ثمن را آورد به فروشنده داد، این معامله صحیح است به راستی، وگرنه فلا بیع له، نه لا بیع یک یا لا بیع لهما دو، این دو تعبیر در صحیح نیست. اون تعبیری که در صحیح است اینه که فلا بیع له، یعنی برای مشتری بیع نیست، نه اصل بی نیست یا بی برای طرفین نیست. این بزرگان از این صحیح خیار فهمیدن نفی لزوم. چرا؟ برای اینکه اگر حضرت فرمود فلا بی، یعنی ظاهرش این که بی نیست، معامله باطل است. اگر فرموده باشد لا بی لهما، یعنی معامله باطل است. اما از اینکه فرمود فلا بی لهو، چون در مقام تهدید است و مفهوم دارد، معناش 2 جمله است. یکی این که لا بیع للمشتری، یکی که البیع للبایع. خب همین بیع، همین عقد وقتی تفکیک پذیر شد، باید بفهمیم فضای تفکیک کجاست، کجا قابل تفکیکه. صحت که قابل تفکیک نیست، چون این عقد عقد واحد است، این کانه تامه و لیسه تامه دارد برابر، این یا صحیح است یا باطل. دیگر نمی شود گفت که این عقد نسبت به مشتری باطل است، نسبت به بایع صحیح. پس تفکیکی که از این حدیث برمی آید معلوم می شود به ما یف و یقبر و تفکیک است. اونی که یقبر و تفکیک لزوم است، یعنی این معامله برای مشتری لازم است، برای بایع خیاری. وگرنه یا می فرمود فلا بیع، یعنی معامله باطل است، یا می فرمود فلا بیع لهما، این معامله یعنی باطل است. نه، در بین این حدیث چارگانه یه روایت است که دارد فلا بیع بینهما نه لهما، اون روایتی که دارد فلا بیع بینهما که رو معارض قرار دادن به دلیل بطلان قرار دادن، به وسیله این 3 روایتی که دارد فلا بیع لهو توضیح داده می شود. خب پس ظاهر این روایت این است که این معامله صحیح است و تا 3 روز هم لازم است، بعد از 3 روز برای بایع لازم نیست و برای مشتری لازم است. ظاهر این روایت، این روایت را هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، هم مرحوم کلینی، هم مرحوم صدور رضوان الله علیهم. بله اگه نفی جنس بود می فرمود فلا بیعه، این یکی، یا می فرمود لا بیعه لهما، این دوتا، هیچ کدام از این دو تعبیر رو نفرمود. و
فقلت فلا بیع له، یعنی للمشتری. ظاهرش چون در مقام تفکیک هست، یعنی البیع للبایع، البیع لیس للمشتری. اونی که تفکیک پذیر است لزومه دیگه، که ممکن است یه معاملی از طرف خریدار لازم باشد و از طرف فروشنده لازم نباشد. خب چون دارد که بلاد، از این تفکیک میفهمیم چیزی را حضرت نفی کرده است که تفکیک پذیره، اون لزومه. وگرنه صحت که تفکیک پذیر نیست، بگیم این معامله نسبت به مشتری باطل است، نسبت به بایع صحیح. خب روایت دوم را که باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده و از در اعتبار سندی مثل روایت اول نیست، گرچه صحیح معتبر هست، روایت چون علی ابن ابراهیم عن ابیه نقل کند، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن الحجاج، این سؤال می کند. حالا مرویعن اینجا ذکر نشده، ولی خب قرینه این که این بزرگواران از غیر معصوم ذکر نمی کنند و بالاخره به بیان معصوم میرسد، در زیر به روایت از نقل از معصوم میرسد، میشود روایت معتبر. گفت اشتریتو محملن، که میشه عین خارجی، فاعتیتو بعض ثمنهی، پس همه ثمن داده نشد. این که در تحریر صورت مسئله گفته شد که یا هیچ مقداری از ثمن داده نشده باشد، یا همش داده نشده باشد، دو رو بعضی داده شده باشد. برای رعایت این روایت دوم است. اعتیتو بعض ثمنهی و ترکتهو عند صاحبهی، گذاشتم همونجا و تحویل نگرفتم. ثم احتسبتو ایاما، چند روزی رو به حساب گذروندم. حالا باید دید نسخه دیگری، قرائت دیگری است که احتسبتو یعنی چند روز حبس کردم و موندم، یعنی همین احتساب دوست. ثم جئتو الی بایع المحمل لآخذه، بعد از چند روز آمدم به فروشنده مراجعه کردم که این محملمو بگیرم. فقال قد بعته، گفت که شما دیر کردید، من اینو فروختم. فزهکت و خندیدم، گفتم چطور مال منو فروختی؟ ثم قلت لا والله لا ادعك او اغازيك، قسم به خدا رها نمیکنم تا اینکه تو را به محاکمه دعوت کنم، به محکمه دعوت کنم، به مغازات کنیم. مغازات یعنی محاکمه. او اغازيك یعنی حتی اغازيك. فقال لي، گفت یا خوب، نر ترزا به ابی بکر ابن عیاش، حالا که میخوام بریم محکمه، بریم به محکمه ابوبکر عیاش، راضی هستی؟ گفت بله راضی هستم. قلت نعم. فاتیته، من آمدم پیش همین ابوبکر عیاش که قاضی محکم بود، او هم آمد. فقصصنا علیه قصتنا، جریان را برای قاضی در میان گذاشت، برای مطرح کردیم و با ایشون در میان گذاشت. قاضی که ابوبکر ابن عیاش بود چنین گفت. فقال ابوبکر به قول من تریدو ان اغذیه بینکما، شما میخواهید من، چون اون روز هم وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فتواش رواج داشت هم دیگران، گفت که من به فتوای کدام یکی از این پیشوایان دینی بین شما داوری کنم؟ به قول صاحب که، یعنی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، او غیرهی. قال قلتو به قول صاحبی، به فتوای امام من. اینجا دیگه مسئله روایت بودنش مشخص میشه، وگرنه تا جریان عبدالرحمن ابن حجاج تا اونجا به عنوان سؤال و جواب از امام علیه السلام مطرح نبود. قلتو به قول صاحبی، قال قاضی گفت که حالا که میخواهی من به قول امام تو داوری کنم، سمعته یقول من اشترى شیئا فجاء بالثمنه ما بینه و بین ثلاثت ایام و الا فلا بیع له. من از امام شما شنیدم که حضرتش فرمود اگر کسی کالایی را از فروشنده بخرد تا 3 روز بیاید در ظرف 3 روز کالا را تحویل بگیرد، ثمن را بپردازد، که این معامله لازم است، و اگر تا 3 روز نیامد فلا بیع له، نه لا بیع یک، نه لا بیع لهما دو. پس اصل بیع هست، منتها برای مشتری بیع نیست. خب چیزی که تفکیک پذیر است لزوم معامله است، وگرنه صحت معامله که تفکیک پذیر نیست. این هم دلیل است بر اینکه بایع خیار دارد و مشتری خیار ندارد بعد از 3 روز. این روایت را گذشته از اینکه مرحوم صدوق نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده، ولی از مرحوم کلینی در این زمینه چیزی نیست. روایت سوم را که باز مرحوم صدوق رسول الله علیه به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن علی ابن یقطین نقل کرده است، که این هم معتبر است، این است که علی ابن یقطین گفت سأل ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیعه، بیعه یعنی مبیع، ولا یقبضه صاحبه، یه فرشی را یه کالایی را میفروشد، پس نقد است در ذمه نیست، و هنوز این کالا را به قبض خریدار نداد، اقباض نکرد، این دو. ولا یقبض الثمن، ثمن این مثمن را هم نگرفت، این سه. قال فإن الأجل بينهما 3 ایام. حضرت در جواب این سوال فرمود 3 روز بین این بایع و مشتری مهلت است. اگر مشتری در ظرف 3 روز آمد، کالاش برد، پولش داد، که معامله لازم است. فإن قبض بیعه، یعنی در ظرف این 3 روز، فهو المطلوب. نشد و الا فلا بیع بینهما، بین اینها بیعی نیست، که بعضی خواستند این رو معارض قرار بدن. این به قرینه اون صحیحه اول به روایت دوم معلوم میشد به اینکه فلا بیع للمشتری، نه لا بیع اصلا، پس این معامله صحیح است، یک، و صحت هم قابل تفکیک نیست، دو، هم نسبت به مشتری صحیح هست، هم نسبت به بایع، منتها نسبت به بایع لازم نیست، نسبت به مشتری لازم هست. روایت چهارم هم بله دیگه، ولا یقبضه صاحبه، مسمن را نداد، ولا یقبضه سمن، سمن را هم نگرفت. در روایت صحیح اول این بود که هیچ کدام تحویل تحویل نشد، در روایت دوم این بود که بعضی از ثمن داده شد، پس مسمن طبق این 3 روایت قبض نشده، یک، ثمن طبق روایت اول و سوم قبض نشده، و در طبق روایت دوم بعضی ثمن نقل شده، قبض شده. پس اونی که در صورت مسئله معتبر است همین است که اصل مسمن قبض نشود، یک، تمام ثمن قبض نشود، دو، خواه هیچ مقداری از ثمن قبض نشود یا بعضی از ثمن. خب روایت چهارم این باب هم که مرحوم صدوق باز نقل کرده است از حسین بن سعید عن الهیثم بن محمد عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح علیه السلام قال من اشترا بیعن، یعنی مبیعن، فمزد 3 ایام ولم یجه فلا بیع له. اگر مشتری کالایی رو بخرد و تحویل نگیرد و تا 3 روز بگذرد، دیگه نسبت به مشتری این معامله لازم است، او حق فسخ ندارد. این مفهوم نشون میدهد که برای بایع هست که معامله رو به هم بزند، ولی برای مشتری نیست. این 4 روایت سند قولی است که برابر اون اصحاب فتوا دادند. یه اشکال داخلی هست که باید حل بشه و یه معارضی هم هست به عنوان روایت 56 که باید جداگانه تر بشه. این روایت رو چون بعضی از اصحاب مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط فرمود فلا بیعه، یعنی ظاهر هو البطلان، لا بیعه دیگه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، خب میدونید یه فقیه فهلیست و به تعبیر صدر استاد امام رضوان الله علیه این لسان مشهور است، این مثل که تریبون شهرت دست اوست. اگر کسی خواست توجه کند که معروف بین فقها ها چیست و به جواهر مراجعه کند، فتوایی که مشهور بین اصحاب است به دست میاد. مرحوم صاحب جواهر سلطه بر کتاب های فقهی دارد. میبینید مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه یه اشکالی بر مرحوم شیخ میکنن، چی این اشکال؟ اساره فرمایش مرحوم صاحب جواهره. مرحوم شیخ دارد به اینکه ظاهر این بطلان است، چه اینکه شیخ طوسی در مبسوط تصریح کرده ولا بطل البیع. مرحوم عثمان کاظم فرمود خیر، مراد مرحوم شیخ طوسی از بطلان این نیست که معامله باطل است، منظور این است که این معامله لازم نیست، برای اینکه همین شیخ طوسی با اینکه در مسئله مبسوط در کتاب مبسوط تصریح بطلان کرده، در کتاب خلاف فرموده است که فلا لزوم الله، کتاب مفعین ها میفسر و بعض هو بعضا این که دارد لا بیعله، یعنی نسبت به بایع لازم نیست، فقط نسبت به مشتری لازم است. این اشکال و این تفتن را صاحب جواهر در جواهر دارد. یک، مرحوم عثمان کاظم از اونجا گرفته. دو، بر مرحوم شیخ به عنوان نقد وارد کرده. سه، به هر تقدیر معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که معامله صحیح است و بعد از 3 روز بایع اختیار دارد. حالا ببینیم روایات معارض داخلی داره یا نداره. یک، اقوال اصحاب رو میشه جمع کرد یا نه. دو، اجماعی در کار نیست. حالا چون چهارشنبه است تبرکن این روایت رو هم بخونیم. یکی از دستورات نورانی وجود مبارک امام صادق سلام الله در اصل غیبت همین دعای معروف است که علامه عرفی نفسک، همونطوری که بالاخره آیات قرآن بفسر و بعضه و بعضه روایات همینه. این حدیث معروف که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، این رو هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده که من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتن جاهلیه. زندگی فرد یا جامعه اگر بدون معرفت امام زمان باشد زندگی جاهلی است، میشه اصل جاهلی. برای اینکه از جاهلیت به در بیاد باید امام زمان رو بشناسه. این طبق این روایتی است که فریقه نقل کرد. خب امام زمان از چرا باید بشناسن؟ اون دعای نورانی امام صادق سلام الله علیه به زراره که فرمود در اصل غیبت بگو اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک لم اعرف دینی. دو تا مطلب دارد. یکی اینکه این جزء قرار روایات ماست رو بارهان لم دارد سخن میگوید که در نوبتهای قبل برجسته، برای اینکه امام جانشین پیغمبره، حتی وقتی مستخلف عرف را نشناسه خلیفه را نمیشناسه و پیغمبر خلیفت الله هست، وقتی آدم الله را نشناسه خلیفه را نمیشناسه. اونا که گرفتار سقیفه شدن و از فیض قدیر محروم بودن برای اینکه نمیدونستن که امام خلیفه رسول الله هست نه منتخب مردم. خب اگر رسول الله را کسی نشناسه خلیفه را نمیشناسه، وقتی الله را نشناسه خلیفه رسول خدا را نمیشناسه، در جریان الله گرفتار نبی متنبی میشه، در جریان خلیفه رسول الله گرفتار قدیر و سقیفه میشه میمونه. این که از قرآن روایات ماست برهان لم هم اقامه کند. تا آدم خدا را نشناسه پیغمبر شناس نیست و تا پیغمبر نشناسه نبوت نشناسه امام زمان شناس نیست. خب طبق این روایت که اگر کسی امام زمانش نشناسه زندگی او و اون جامعه جامعه جاهلیت است و شناخت امام زمان ارواح نافدا هم به برکت معرفت توحید است، پس نظامی که در اون نظام معارف توحیدی، معارف وحی نبوت، معارف رسالت مطرح نشود، در اون نظام امامت هم شناخته نمی شود، میشه جاهلی. حالا چه حوزه، چه دانشگاه، چه فرد، چه جامعه، ما این رو پذیرفتیم طبق روایت فریقین که اگر جامعه امام زمانش نشناسد جامعه جاهلی است. خب امام زمان رو با چی بشناسیم؟ تا وحی نبوت شناخته نشه، شبهات وحی پاسخ داده نشه، رسالت شناخته نشه، رابطه خلق و خالق شناخته نشه، امام شناخته نشه. و تا الله شناخته نشه، رسالت الهی، نبوت الهی، خلافت الهی هم شناخته نمیشه. پس جامعه با جامعه عقلی باشه و عقلانیت، جامعه با جامعه اصول دین باشه، تا در سایه معرفت خدا پیغمبر شناخته بشه، در سایه شناخت وحی نبوت فرق بین نبی و متنبی معلوم بشه، بعد از شناخت مسئله توحید، بعد از شناخت مسئله نبوت، نوبت به مسئله امامت میرسد که رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. والحمدلله.